بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کلیه دوستان ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای سید الشهدا. امیدوارم که تابستان خوبی براتون گذشته باشه و ایام رو کام برای شما باشه. آیه ای رو که به دنبال آیات قبل مورد تفسیر است این آیه است، آیه 33 از سوره مبارکه یاسین. و آیتون لهم و آیتون لهم الارض ارض البیت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. من با اجازه سروران و فضلای ارجمند درس‌های قبلی رو تا اونجایی که رسیدیم به قول امروزی ها شما رو بروز کنم، که دلم نمیاد، بعد نگاه کردم دیدم که همون آخرین جلسه ای که درس تعطیل شد حتی بحث تمام نشد، ولذا اون بحث چون خیلی مهمه دلم نمیاد که رها کنم. من شما رو به روز میرسونم، ولذا عذر میخوام اگر احیانا بعضی کلمات به سرعت میرم، تکرار سعی میکنم کمتر بشه، ولی یک گزارش کار گذشته را عرض کنم. در تفسیر این آیه که خداوند در مورد زنده شدن زمین در ایام بهار که دو مرتبه گل می روید و درختان سبز می شود رو مطرح کرده است. زمین مرده دو مرتبه زنده می شود. بعد آیه دیگر قضیه گردش شمس است، قضیه گردش ماه است، قضیه دریاهاست، آب دریاهاست. تمام اینها رو قرآن مجید برای انسانها به عنوان یک آیه، یعنی نمود حق معرفی کرده. آیتون لهم الارض ارض المیت احییناها، یک آیه است برای مردم که زمین مرده رو خداوند دو مرتبه زنده کرد، زنده می کند و ازش میوه‌جات بیرون می آورد که از اون میوه‌جات شما می خورید. اولا در این قضیه کلمه آیه یعنی چه، اینو میگم بعد وارد بحث می شم. آیه رو معنا کردم، دارم گزارش گذشته رو میدم. گفتم دو جور میتوانیم آیه رو معنا کنیم. معمولا مفسرین و مترجمین آیه رو به معنای نشانه معنا کردند. معنی نشانه این است که اگر شما کیفتون رو روی یک صندلی بگذارید برید برای تجدید وضوع برگردید، هر کس رد بشه اون کیف نشانه این است که شما اینجا بودید و این نشانه شماست. این یک نشانه است. اما آیه رو قبلا اگر نظرتون باشه معنا کردم. در قرآن مجید آیه به معنی نشانه نیست، آیه به معنای نموده. نمود یعنی چیزی که خودشو با اون می نمایاند، نه دلیل بر این که به اون شخص برسید شما، بلکه این میز نمودش همین قد و قواره و شکل و رنگشه. نمود این درخت اون سبزی و تراوتشه که نشان شما میده. نمود خورشید نورشه، اینها نمود حقن. قرآن مجید جریان احیاء ارض رو نمود حق معرفی میکند. به این مناسبت حضورتون عرض کردم که یکی از مشکلترین و مهمترین مباحث الهیات درک این مطلبه که خدا نقشش تو این جهان چگونه است. ببینید فضلا، شما به عنوان یک طلبه فلسفه الان برهان اثبات صانع که میاریم، برهان فلسفی، برهان امکان و وجوب، همه اینا اثبات صانع میکنه که خداوند جهان خدایی داره. اما اون چه که باید بیان بشه اثبات صانع یه مطلب خیلی ساده است، با برهان میشه اثبات کرد. برهان بیاریم برای امکان و وجوب، اثبات میکنه که جهان به خدایی داره، جهان مبدعی داره. ولی اثبات مبدع خیلی مشکل نیست. میدونی چی مشکله؟ مشکل نقش این مبدع به نحو دائم در این جهانه. که الان من که دارم دستمو تکون میدم، نقش خدا تو تکان دادن دست من چی؟ این برگ درخت که سبز میشه، نقش خدا در سبزی این برگ درخت چی؟ خدا چه نقشی تو این جهان داره؟ شما الان از دفتر برید، از همینجا برید، تشبه برید بیرون، تو خیابون به هر کس بر بخورید، مسلمانای مؤمن فی سبیل الله، همونایی که به خصوص از مسجد دارن میان بیرون که معلومه که اینا مؤمنن، بپرسید شما خب مسلمانید؟ میگه بله. میگید که مسلمان یعنی خدا پرست دیگه؟ میگه بله. میگه خدا چیه؟ چی جواب به شما میده؟ اون چی که تو ذهن مردم عادی است، خدایی تو ذهن مردمی که جدای از این جهانه، مثل رئیس یک اداره. نقش وزیر توی وزارتخونه یک رئیس دیگه، نقشش امپراتور توی یک کشور بزرگ یک رئیس. یه همچی چیزی تو ذهن مردم راجع به خدای جهان، رئیس قبیله یه خورده بزرگتر میشه خدا، رئیس مدرسه یه خیلی بزرگتر، هزار برابر معرفی هم میشه خدای جهان. اینجور تو ذهن مردم. ولی اینطور نیست که دیگه، خدا اینطور نیست. قصه اگر اینطور نیست، پس نقش دائم و ابدی و ازلی تو این جهان چه نقشی داره؟ فضلایی که تشریف داشتن دستهای گذشته به اینجا رسیده بودیم که خدا نقشش دائم، ابدی، ازلی، تو هر ذره ای از این جهان نقش خدا وجود داره. نه نقش به معنی آفریدگار، آفریدگار اولیه، نه نقش به معنی مبدع، نقش به معنای به قول امروزی ها همین الان، اوردی، همین الان تو هر حرکتی خدا نقش داره. این یعنی چه؟ گفتم که براتون نقل کردم که آقایان عرفا به خصوص صدر المتعلهین برای بیان این مسئله از یک کلمه استفاده میکنه که اون کلمه رو دیگه مفصل از یک حدیثی گرفتن که توی احادیث شیعه هم هست، تو احادیث اهل سنت هم هست، و اون اینه که از اون استفاده میکنن برای اینکه این مطلب رو بیان بکنن، نقش دائمی خدا در جهان. اگر بخوایم نقش دائمی خدا در جهان رو بیان بکنیم، از اون نقش، از اون مثال، از اون مطلب باید استفاده کنیم و خوب درکش کنیم. اون نقش نقش جان است که اصطلاح فلسفیش میشه نفس. شما که اینجا من در خدمتتون نشستم و شما تشریف دارید در اینجا، ما از دو بعد مرکبیم. یک جسممون هست که این گوشت و پوست و استخوانمونه، ولی یک چیز دیگه داریم، جان ماست. ما زنده ایم به اون جان، درسته؟ جان داریم، موجود زنده جان دارد، موجود زنده. که انسان موجود زنده است، یک نمونه کامل موجود زنده است. تشبیه برای این جهت، یه تشبیه ها بر این جهت که نقش خدا را در درون جهان لمسش بکنیم و درکش بکنیم، باید به جان خودمون توجه بکنیم و بدن خودمون. معذرت بخوام، سخنی که شما با من دارید میفرمایید، من صحبتی که الان دارم خدمت شما میکنم، چی داره حرف میزنه؟ فقط زبان یعنی همین چند گرم گوشت؟ نه، جان داره حرف میزنه، جان داره میبینه. چشمان شما به من دارید نگاه میکنید، جان شماست داره چشم نگاه میکنه. اگر اون جان نقشش رو ول کنه، به هیچ کدام از این اجزا کار نمیکنه. این نظریه صدر المتعلهینه. نفس قبل از صدر المتعلهین، قبل از ملا صدرا، مثل مشیاو اینا میگفتن نفس قوا داره. یعنی چه؟ یعنی نفس یه نیروهایی رو ایجاد میکنه، میگه برو تو مثلا تو چشم کار کن، در حالی که فرون یه نخیر، این نفس قابل تشکیکه. همین نظریه تشکیک رو اونجا هم پیاده میکنه، میگه نفس داره میبینه، نفس داره میشنوه، نفس داره دست و تکون میده. النفس فی وحدته کل القوا. با اینکه یک جان ما داریم، یک جان بیشتر نداریم، ولی تمام حرکت های ما منتسب به اون جانه. اما اگر این تعبیر رو بر این که رو مطلب روشن بشه، چاره ای نداریم. اگر بگیم خدا جان این جهانه، گزاف نگفتیم. خدا جانان این جهانه، گزاف نگفتیم. در تمام موجودات جانش، جان سنگ، جان درخت، جان دریا، جان صحرا، جان ماه، جان خورشید، همه اینا جان دارن و جانشون خداوند. هستیشون، اون هستی ملکوتیشون خداوند. خب حالا در میان این موجودات جهان که جانشون خداونده، یک موجودی هست به نام انسان، که این انسان قابل تعالیه، قابل تکامله، قابل ترقیه. ترقیه چیه؟ ترقیه تقربیه، یعنی میتونه به خدا مقرب بشه. خواهش میکنم بفرمایید از لغت استفاده نکنیم. مقرب یعنی چه؟ نزدیک به خدا یعنی چه؟ الان ببینید، بنده اگر به این میز نزدیکم، خب نزدیکم، مقرب به این میز. این تقرب که تقرب مکانی نیست. پس تقرب یعنی چه؟ تقرب یعنی به خدا نزدیک شدن. من نمیدونم از چه لغتی ما استفاده کنیم. توجه کنید، به خدا نزدیک شدن یعنی چه؟ یعنی هی بریم تا خدا بشیم. خلاصش، برای این کار راهش چیه؟ راه تقرب به خدا چیه؟ که کسی بگه آقا هی میگید باید به خدا نزدیک شد. الان نماز بخونید میگید چی؟ قربتا الی الله. یعنی چه؟ یعنی برای نزدیک شدن به خودم. یعنی چی به خدا نزدیک بشی؟ رسیده بودم به اینجا. برای نزدیک شدن به خدا در طول ادبیات اسلامی مدت‌ها اینجور تفسیر می‌شد، تنها راهش ترس از خداست، خوف از خداست، خشیت، ترس. تقوا هم همینجور معنا می‌کردم. می‌گفتن تقوا یعنی ترس از خدا و با تقوا میشه به خدا نزدیک شد. تا قرن چهارم پنجم در حقیقت تو ادبیات اسلامی همین چیزا بود. شما غزالی رو ببینید، غزالی در احیاء العلوم و در کیمیای سعادت یک خدای وحشتناک عجیبی برای ما درست میکنه که آدم ازش بترسه. وقت از خدا که میترسیدیم کارای بد آدم نمی کنه، میگفتن به خدا نزدیک میشه. آیان عرفا از خدماتی که عرفان کرده به ادبیات اسلامی همین. آقایان متخلقین، علمای اخلاق می اومدن میگفتن با اخلاق. قبل از عرفا اساتید اخلاق میگفتن که آدم اگر اخلاق خوب پیدا کنه به خدا نزدیک میشه. الانم شما همینطور بگید، درسته؟ اخلاق، اخلاق. و این کار تازه هم نبود، ادبیات اسلامی از یونان باستان قبل از میلاد مسیح گرفته بودن. ارسطو، اخلاق ارسطویی رو ببینید. شما اخلاق ارسطویی رو اگر مطالعه کنید میگه که اخلاق آدمو میرسونه به خدا. یعنی آدم کامل، حالا کلمه خدا رو نمیگفتن، میگفتن آدمو آرام زندگی میکنه با اخلاق، آدم آرام به آرامش میرسه. خب راست هم میگفتن. میگفتیم اخلاق چیه؟ میگفتن عقل رو معیار قرار بدین، اعتدال، اعتدال در هر چیزی. اعتدال میشد اخلاق. تمام اخلاق ارسطویی بر محور اصل اعتدال میگرده. اخلاق فضیلت. شما ببینید در اسلام هم که آمد یه شخصی داریم به نام ابن مسکوی یا ابن مسکویه، هر دو تلفظ درسته. این ایرانیه، مال همین شهرره خودمونه، مال همین شهر پرند که نزدیک فرودگاه هست. این بچه اونجاست. در همون قرون اولی اسلامی یک اخلاقی درست کرده، طهارت الاعراق، که این در حقیقت اخلاق ارسطویی رو آورده تو اسلام. و این خب واقعش اینه، الان در جامعه سکولار اونایی که توی خدا هم توش نیست با اخلاق که زندگی میکنن همینه دیگه، در حقیقت اخلاق ارسطویی. اما این اخلاق رو عرفا آمدن کار دیگه‌اش کردن، گفتن اخلاق. حالا امروز این بیان شد، قبلا هم نکرده بودم، تکمیل بکنم مباحث قبلی. اخلاق نفس رو تزیین میکنه، بزک میکنه، نفس زیبا میکنه، نفس رو زیبا. مثل یک اتاق رو الان شما نقاش خوب بیارید، این اتاق رو با رنگ زیبا نقاشی کنید، تابلوهای خیلی قشنگ به اینجا آویز کنید، این اتاق بزرگتر نمیشه، تعالی هم پیدا نمیکنه، خوشگلتر میشه، درسته؟ زیباتر میشه این اتاق. فرض کنید تابلوهای نقاشی بسیار نفیس به در و دیوار این اتاق آویز بفرمایید، ولی این اتاق اتاقه. اخلاق نفس رو تزیین میکنه. اما عرفا میگن این نفس مثل یک حبه گندمه که باید بشه خوشه، مثل یه هسته گلابی که باید بشه درخت گلابی، باید رشد پیدا کنه. برای خود به خدا رسیدن رشد لازمه، نفس باید رشد پیدا کنه. سلوک، سلوک یعنی راه افتادن و تعالی پیدا کردن. این خیلی از تزیین نفسه، توجه فرمود. باز اگر یادتون باشه فضلا، آخرین جلسه این حدیث رو خوندم، گفتم به این که این حدیث جالبه ها، من اون دفعه هم ظاهرن اینو گفتم، اینطور که به ذهنم میرسه گفتم که این دوستان پیغمبر ائمه اینها همه یه جور نبودن، بعضیشون خیلی چیز فهم بودن، حرفا رو ائمه بر اونا میگفتن، شمع کس نمیگفتن. یکیش کمیل، کمیل اهل معنا بوده، عارف بوده، سالک بوده. این بزرگوار هرچی نقل کرده از علی ابن ابی طالب حرفای همین چیزاییست که ما میگیم، حرفاییست که واقعا بعدن باید کتاب دربارش نوشت. یکیش الان همین حدیثی که میخوام بخونم. حضرت مولا، خب این یار کمیل، یار همونیست که دعای کمیل رو برای ما نقل کرده، میگه یه روزی دیدم به پسرش داره اینو میگه جلوی من. مولا داره به پسرش، به فرزندش اینجور نصیحت میکنه و من میشنیدم. تو فرزندم، ان الله، خداوند، خداوند تبارک و تعالی، جعل محاسن مکارم الاخلاق، خداوند قرار داده مکارم اخلاق رو. قبل از اینکه این حدیث رو بگم معذرت میخوام، پس میگیرم مقدمه‌شو بگم. ببینید عرف آمدن گفتن نه، ما باید سلوک کنیم، تزیین اخلاق بله، ولی سلوک قدم به قدم. الان از شما از این معلم اخلاق بپرسی اول دروغ نگم یا اول غیبت نکنم، چی جواب میده بهتون؟ میگه که هر دو رو، نه غیبت بکن نه دروغ بگو. توجه فرمودی؟ بله، این مقدم و مؤخره نداره. اما اگر که شما اگر به یک مرشد عرفانی میگی به من راه نشون بده، میگه مرحله اول اینجور، مرحله دوم اینطور، مرحله سوم اینطور، مرحله چهارم اینطور، هی منزل به منزل برای شما معنا دستورالعمل میذاره. بعضیش هست بعضیش نیست، بعضیش اخلاقی. حالا عرض میکنم خدمت، اجازه بفرمایید الان عرض میکنم. در منزل به منزل، من مرحله اول چی، مرحله دوم چی، مرحله سوم چی، مرحله چهارم چی، این منازل داره، طی منازل. این فرقش با اخلاق همین. مدتی اون مرشد میگه که این کارو بکنم، اول این کارو بکنم. به شما اون مرحله دهم اول نمیگه، میگه اول این مرحله اول، بعد مرحله دوم، بعد مرحله سوم، بعد مرحله چهارم. توجه فرمید؟ فرقش با اخلاق اینه که آدمو هی تکامل میده. این است که اون مرشد رو عرفا اسمش چند تا اسم براش دارن. یکی بهش میگن طایر قدس، به مرشد میگن، در حالی که معلم اخلاق میگن مربی اخلاق. طایر قدس اون کسی است که درس‌های عرفانی میده، مرحله به مرحله دست آدمو میگیره. اون وقت تازه معلم اخلاق همینجوری کلی مثل فقها که یک رساله عملیه بذارن میگن همتون هیچ که دروغ نگه، هیچ که غیبت نکنه، اینجوری کنه برای همه. اما طایر قدس دست منو یه جوری میگیره ببینه من چه بیماری دارم، من در چه من، دست شما رو یه جور دیگه، دست یه کسی دیگه. هی هر طبیبی مثل طبیب میمونه که برای نسخه کلی برای همه نمی‌نویسه. باید قدم به قدم بگیره و اون راه ببره. بهش میگن طایر. یه اصطلاح دیگه هم هست پیر میگن. یک اصطلاح دیگه مرشد مثلا. اینا همه در اصطلاحات اون مربی عرفانی. محصول درس های عرفانی یک مربی و یک پیر و یک مرشد، اون محصولش، اون جزوه ها، اون دستور العمل هاش که به شما میده که یک مثل نسخه ای که طبیب برای هر بیماری میده، اون نتیجه دستورش بهش میگن همت. همت هم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز است ره منزل و من نو سفرم. سفره. اخلاق سفر نیست، اخلاقه. سفر، مسافرت. اینکه ملا صدرام اسم کتابش گذاشته الاسفار الاربعه، سفرهای چهارگانه سفره. سالک سفر میکنه، شخصی که اخلاقی عمل میکنه سفر نمیکنه، سیر و سلوک نمیکنه، عمل میکنه به اون اخلاق. تعالی و چرا حالا امروز عرض میکنم خدمت توجه بفرمایید. حدیث را آنجا یاد تو نره میخونم. در سیر و سلوک عرفان اسلامی فرقش با اخلاق همینه، یه مبدعی داره آدم این سیرش، یه منتها داره. منتهاش تقربه به خداوند، یعنی خدایی شدن، صفات خدایی پیدا کردنه. انسان از کلاس اول که شروع میکنه منتهاش اینه که میخواد مثلا فرض کن بشه یک طبیب، بشه یک مهندس. اون منتهاش در تعالی روحی عرفانی هم همینطوره. از مبدعی آغاز میکنه به منتهای صفات خدایی میرسه. خب اون حدیث حالا میخونم. فرق یک اخلاق سکولار، یک کسی که نه خدا پرسته نه معتقد به دینه ولی متخلق، اونا رو عمل میکنه، حالا خیلی هم خوبه، اون کارها رو باید بسیار هم خوبه، بد نیست. اما امیرالمومنین میگه به کمیل، میگه دیدم به پسرش داری میگه ان الله جعل مکارم الاخلاق وصلتا فیما بینه و بین العباد. این حدیث رو اجازه بدید من با بیان عرفانی خودم معنا کنم. عرفا فرقشون برای رسیدن به خدا این است که میگن ترس و این آدمو نه این که نمیرسونه به خدا، میرسونه. عمل به تقوا و کارا اینا همه درسته، اما دیر میرسونه آدم. تو راه هم پاهای آدم گاهی زخم میشه. شادم یهو ول کنه آدم اگه راه های دیگه بره. سریع هم نیست خیلی. مولانا یا بعضی از عرفای دیگه آمدن میگن بهترین راه دیگه‌ای داره و اون راه حبه، که در اصطلاح اونا عشق، در اصطلاح اسلامی حب. میگن حب الهی، عشق الهی آدمو سریع‌تر میرسونه. تا ترس از خدا. اگر یک کاری کنید که عشق به خدا پیدا کنین، سریعتر میرسید تا اینکه انقدر ترس از خدا. شما ممکنه بترسید، بلرزید اصلا. یه وقتی از شوق آدم میلرزه، فرض کنید مدتها فرزندتون رو ندیدی، سالیان سال مسافرت بوده، حالا که میاد اول باری که او رو در آغوش میگیرید میلرزید. اما این لرز غیر لرز ترسه، این لرز عشقه، لرز محبت. خب حالا اینجا اون حدیث رو بگم. امیرالمومنین به پس بچهش میگه پسر جان، خدا مکارم اخلاق رو واسطه بین بنده های خودش، وصله با وصال خودش قرار داده. کلمه وصال بیار اینجا، وصال. وصال یه مفهوم عرفانیه ها. وصال در مقابلش چیه فضلا؟ فراق. فراق و وصال مقابل هم. تقرب یعنی از فراق جدا شدن به وصال رسیدن. خب حالا خیلی ساده، چجوری آدم به وصال حق میرسه؟ چه راهی داره برای اینکه آدم به وصال حق برسه؟ امیرالمومنین راه رو راحت کرده، اخلاقو میگه اینجا نقش پیدا بکن. اگه میخواید به وصال حق برسید، بهترین راهش مکارم اخلاق. خب حالا من میخوام امروز اینو تفسیر کنم. تا اینجا تا حالا تقریبا با یه بیانهای دیگهی که بعضیش هم نگفته بودم رسوندم و تمنام به روز. ما چه باید بکنیم که به وصال حق برسیم؟ میخوایم به وصال برسیم، از فراق جدا بشیم، به وصال برسیم که متقرب الالله باشیم. خیلی ساده. قرار شد که جای کلمه عشق در قرآن چی باشه؟ حب باشه. در قرآن مجید فضلا حدود 28 بار گفتم اومده که خدا چی رو دوست داره، 11 بارم اومده که چی رو دوست نداره. 28 بار گفته چی رو دوست داره، 11 بارم گفته چی رو دوست نداره. مجموعاً الان شاید جمع تفریقش اشتباه کردم از ریاضیات، 41 بار بله 11 بار، 30 بار در حقیقت گفته چی رو دوست داره، 11 بارم گفته چی رو دوست نداره. خب حالا دوباره تکرار میکنم سوالمو، چی کار کنیم که ما به وصال حق برسیم؟ گفتیم از طریق حب، از طریق دوست داشتن. چی رو دوست داشته باشیم؟ اون چی که خدا دوست داره. شما اگر کسی رو دوست داشته باشید که دیگری هم همون رو دوست داره، شما با هم رفیقین. یعنی یک معشوق باشه دو تا عاشق، درسته با هم رقیبن ولی ما یه اشتراک دارن. رقیب در عشق به خدا رقیب نیست، فرقش با عاشقای مجازی این. ببینید من اینو معذرت میخوام، امروز خیلی عذر میخوام که اینو یه خورده بازش میکنم. این اصطلاح خیلی بیان عشق به خدا خیلی گفتن، مرتب تو هر کلاسی برید این کلمه عشق به خدا رو میشنید، اما هیچ وقت بازش نکردی یعنی چی عشق به خدا، یعنی چی عشق مجازی. روشنه کسی یه مرتبه که ریشش جذبه است، معشوق یک جذبه ایجاد میکنه، جاذبه ایجاد میکنه و شخص عاشق میکنه. آیا عشق خدا اینجوریه؟ بعضی اینجوری معنا کردن که آقا این بستگی داره از اون طرف دیگه، باید یه جذبه از اون ور بیاد. من منکرش نیستم ها، اما اینجورم به این راحتی نیست. اینجورم به این راحتی نیست که به راحتی ای خوشون جلوه که ناگاه بود، ناگهان در دل آگاه بود. اینا درسته، ولی معناش این نیست که آدم اینجوری چشاش هم بذاره اج غلطی میکنه بعد بگی منتظر این جلوه. ببینید این درسته و درست نیست. در عشقای مجازی یک عاشقی در اثر حالا یک جور جذبه پیدا میکنه براش، معشوق بهش علاقمند میشه. شما یک مرتبه به یک گل علاقمند میشه، به یک نقاشی علاقمند میشه، یک جلوه زیبایی برای شما میکنه، به شما برای شما جذب میکنه شما. اما در قضیه خدا اینطور نیست. هم هست از این جهت که باید این توفیق رو بده، بله، ان الله یهدی من یشاء، این هدایت همون جذبه و جلوه الهیه، این درسته، اما هدایتش همین است که راهش الان من دارم میگم. راه عشق به خدا بعد از اینکه انسان این تلنگو رو خورد، از قرآن فهمید که هدایت هدایت الهی باید باشه و اینو یک کسی بهش گفت، اون وقت باید بگرده ببینه خدا چی رو دوست داره، اونم همون رو دوست داشته باشه. چی رو دوست نداره همون رو دوست نداشته باشه. ما به اشتراک این مسئله رو باید پیدا کن. اگر انسان میخواد، معذرت میخوام از این تعبیر، خیلی عذر میخواد حضور دوستان اهل فلسفه، اگه میخواد بشه خدا خلاصه، یعنی صفات خدایی رو میخواد پیدا بکنه، اولین این است که همون صفات، همون چیزایی که خدا دوست داره دوست داشته باشه، همون صفات چیزایی که خدا دوست نداره دوست نداشته باشه. حالا خودمون رو باید امتحان کنیم. من در درس قبلی این رو برای دوستان اهل فضل آوردم، تند و تند شمارش آوردم که این در قرآن مجید اینا هست. حالا دوباره اینا یکی یکی بحث کردم، ولی به اصطلاح حالا میخوام براشون تکرار کنم و برم سراغ اون برش. اولا خدا دوست داره، والله یحب المتطهرین، خدا پاک شوندگان رو که میخوان پاک بشن. در مسجد قبا که این آیه در باره مسجد قبا نازل شده، میفرماید فیه رجال یحبون ان یتطهر، تو این مسجد کسانی هستند که اومدن پاک بشن. والله یحب المتطهرین، خدا متطهرین رو دوست داره، پاک شوندگان رو. نمیدونم گفتم جفعه قبلی یا نه، اگه رفتید تو مسجد معذرت میخوام، بلا تشبیه مثل یک حمام میمونه. حمام جای پاک شدن تن فیزیکی انسانه، مسجد جای پاک شدن روح انسان. اگه رفتید و برگشتید دیدید همون حسدی دارید که داشتید، همون کینه‌ای که داشتید، تازه یه مقدارم تازه بیشتر کینه توز شدید، رفتید اونجا و تحریک شدید که بیرون بیایید بکشید چند نفر، خدای نکرده. این چه تطهری؟ فیه رجال یحبون ان یتطهر، این یک. دو، من تند اینا رو میگم چون قبلا گفتم اینا رو، چون قبلا اینا رو گفتم دیگه، میخوام برای این که بحث تنظیم بشه خدمتتون دارم عرض میکنم. ان الله يحب المحسنين، سوره بقره آیه 195، محسن رو دوست داره. مثل که اینجوری بیان نکردم، روز آخر بود و عجله بود، اینطور نیستم، ببخشید من دلم نمیاد چیزی. ان الله يحب المحسنين یعنی چه؟ نیکوکاران. یعنی چه نیکوکاران؟ احسان از چه لغتیه؟ حسن یعنی چی؟ ان الله يحب المحسنين. عجیبه، ریشه خوبی ها زیباییه، کار زیبا، نیکوکار یعنی کارهای زیبا. ترجمه فارسی نیکوکاره، اما نیکو یعنی چی؟ از حسن. حالا روش فکر کنید، چطور آدم کار زیبا بکنه؟ خیلی عجیبه ها، اینا رو من روش خیلی اخیراً کار کردم. بین کار زیبا و کار صالح فرق داره. عمل صالح و کار محسن، احسان. احسان یه جور معنا میده، عمل صالح یه معنای دیگه. عمل صالح از ریشه صلحه که الان میخوام برم سخن در برش بگم. عجیبه ها، اونجا ایمان با صلح جمع میشه، یه جور ایمان با حسن جمع میشه. ان و احسنو ان الله يحب المحسنين. کار زیبا کنید، خدا زیبا کاران را دوست دار. این هم سوره بقره آیه 190. سوره مبارکه بقره 222، باز بعضیش تک. ان الله يحب التوابین. اجازه میدید یه بحث اینجا بکنم، وقت کمه، باز دوباره اگر که نتونستم باز یادم بیاد دفعه بعد تمومش کنم. ببینید، فضلا یکی از نقاط مثبت و درخشان انسان قدرت توبه است. ما از ملک بالاتریم. چرا؟ چون گناه میکنه و توبه میکنه. ملک این صفت نداره، توبه نمیکنه ایش وقت، چون گناه نمیکنه. خورشید ایش وقت گناه نمیکنه. فضلا صبح از مشرق حرکت میکنه، غروب میره مغرب، صبح چه آدم مناسب کار خودش انجام میده، گناه نمیکنه. گناه نمی کنه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اما بشر گناه. تنها موجود میان این جهان به دلیل اینکه دارای اراده است. دارای اراده است. اگه مجبور بود توبه معنا نداشت. اصلا یکی از دلایل مهم اختیار همینی که بشر توبه. و رضا فضلا، ما از قرآن چیز عجیبیه. تو خود بهشت بشر انسان شد خلیفت الله. فرقش با مسیحیت اینه. قرآن همونجا، میدونین چرا؟ چون توبه کرد و خدا توبهشو قبول کرد. میدونین توبه چقدر چیز خوبیه؟ ای کاش من معمم تو این کشور جمهوری اسلامی اهل توبه بود. ای کاش ما معممین توبه می کردیم. می دونین چرا؟ اولی قدم توبه چیه فضلا؟ ابدا گوش کنی، اول اعتراف به اشتباه، اعتراف به خطاست، که آدم بفهمه اشتباه کرد، بفهمه آقا بلد نبوده. بفهمش اشتباه کرده بمیدون. بعد از اشتباه چی؟ چی؟ استغفار. استغفار یعنی چه؟ یعنی این که ببخشید عذرخواهی. اول اعتراف که من اشتباه کردم، بعد عذرخواهی کنید که حالا که من عذر میخوام شما منو ببخشید، عفو کن. بعدش دیگه نکنه اون کارو. آره دیگه اون کارو نکن. حالا اینجا خدا میگه که من قبول میکنم افرادی اشتباه کنن، دوباره توی یه کار دیگه هم اشتباه کنن، حالا اون کارو تکرار نکنن دیگه، ولی بارو بره یه کار دیگه اونم اشتباه کنن، باز بیان توبه کنن. باشه بیان. اینو بهش میگن تواب. تایب اونه که یک دفعه توبه میکنه، تواب اونه که چی؟ هی مرتب توبه میکنه. توجه فرمودین؟ ان الله یحب التواب. خدا اینا رو دوست داره. خدا دوست داره آدم توبه کنه. سوره مبارکه بقره آیه 222. اگر آدم این واقعا هنر رو داشته باشه خیلی مهمه ها، یعنی به خودش بقبولونه که باید توبه کنه، اعتراف، عذرخواهی. سوره مبارکه آل عمران، ببخشید، سوره مبارکه آل عمران آیه 76. ان الله يحب المتقين. خدا اهل تقوا را دوست داره. گفتم دو جور تقواست. تقوا معانی مختلفی داره. یکی تقوای گریزه که بگریزه انسان دور و بر گناه نزدیک نباشه، یعنی یه جایی نره که گناه بکنه. یه جوره که من میخوام تمرین کنم، اراده میشه میرم ولی گناه نمی کنم، میشه تقوای ستیز. آدم سعدی داره اینه دیگه، سعدی داره که شنیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا بقاری، بدو گفتم به شهرم در نیایی، که باری بند از دل برگشایی. تو رفتی تو بیابون تو غار نشسته، چه نمیایی تو شهر دلت باز بشه؟ گفتم من جوونم و بگفت آنجا پریرویان نقزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. من نمیام تو شهر، برای اینکه نبادا نگاهم بیفته به نامحرمی و من پام بلغزم. خب این تقوای فرار. اما یه تقوا تقوای یوسف میکنه، تقوای ستیز، اینم یه جور تقواست. تقوای ترس، گفتم بتونه الان تم چند دقیقه قبل، که مقابلش عشق، عشق و از خود بی خود، از خودی گذشتن. عاشق از خود، عاشق واقعی اونیست که از خودی و انانیت میگذره، از خودی درباره معشوق میگذره. سعدی تقوا رو یک جا استعمال کرده مقابل اینجور. ببینید تو اون غزلی که یه دفعه براتون چند سال پاس سال جورا سال خوندم، یا توی یک جلسه دیگه اینجا بود جلسه خوندم، که اون جایی که میگه که همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که غروب و صبحت افتد دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. نه عجب از آن که دشمن شکنی به روز هیجا، تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو راهت اونه. تو زهد و پارسایی، یعنی تقوایی که خودت میگی، تو و زهد و پارسایی، همین زهد و پارسایی است که از ترس و فرار و رفتن تو بیابون و اینجور چیزا، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. مستی یعنی از انانیت خود گذشتن، عاشقی یعنی همین حب الالله داشتن. خیلی غزل بالایی واقعا میشه کتاب درباره این غزل نوشت. خیلی از شعرهای بعدی هم خیلی از این استقبال کردن از این وزن، از جمله در قرن دهم شاعریست به نام فروغی بستامی. فروغی بستامی از همین سعدی، از همین غزل استقبال کرده که چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دیگران نشستی، دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. بعد میگه که ز تو خواهش غرامت نکند تنی که کشتی، ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی. اینم از سعدی استقبال کرده. این تقوا رو سعدی اینجا مقابل اون معنا قرار داده، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. ان الله یحب المتقین. در حاشیه میرم ببخشیم، باز در سوره 134 ان الله یحب تکرار نمی کنم، چند تاش تکراره تو این چله. یکی دیگه در سوره آل عمران، ان الله یحب الصابرین و الله یحب الصابرین. خدا صابرین رو دوست داره. چقدر مشکله فضلا، خدا شاهد مشکله. من تعجب میکنم یه عده به خودشون اجازه میدن که برن موعظه کنن با اخلاق. یعنی چه صبر؟ خدا صابر رو دوست داره یعنی چی؟ خیال میکنی ساده؟ الان شما میگید یعنی بردبار. بردبار در چی؟ در چه راهی بردبار؟ در این که هرچی اموال آدم رو بدزدن و توهین به آدم بکنن آدم بردبار باشه؟ اینه مناش؟ اینه بردبار چیه؟ در چی بردبار؟ بردبار در چی؟ بابا طاهر یه جایی گفت ولی روش فکر نکردید یعنی چی. به ما گفتی صبوری کن، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. اون صبوری چیه که آدمو صبوری در تکامل؟ صبوری یعنی پیگیر بودن، پایدار بودن. بردباری نه یعنی تحمل، این که حالا تحمل در این که آدم کار دنبال کنه خسته نشه. باز از حافظ براتون بخونم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور، غم و نخور، صابر یعنی غم نخور و نگو تموم شد، امید داشته باش، صبر همراه امید، صبوری همراه امید. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. یعنی غم و نخور، غم نخور یعنی صابر باش. گر در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، اون هدف رو نگاه کن. سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. خار مغیلان پا آدم رو خم، اما آدم غم نمیخور. اینو میشه صبر. و جالبه این آیاتی که در قضیه مرگ و اینا هی میخونن، آدم میخورده با لذت بخونه. انا لله و انا الی راجعون دنبال همین آیه است. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این خار مغیلان چه حالا بره که دفتر تو پاهال، مهم نیست، ما میخواییم بریم انا لله، قصه نداره. چون صبر این اشر صابرین، صابرین یعنی کیا؟ اونهایی که اینجوری فکر میکنن آینده رو بهتر از گذشته میبینن، امیدوارم آینده رو درخشان میبینم، میگن بود زرد این روزگار تلخ در از زر، بار دگر روزگار چون شکر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه او که درآید. و السلام علیکم.